أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرغدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شعل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. در سوره مبارکه یاسین گذشته از اصول دین بخشی از مسائل حقوقی و اخلاقی مطرح است. در آیه 47 که سخن از دعوت اونها به انفاق مال به نیازمندان است، اونها چند تا جواب دادن. بخشی از جوابها خلط بین تکوین و تشریع بود که می گفتن اگر خدا می خواست این طبقه ضعیف قدرت مالی داشته باشن به اونها می داد، چرا ما بدیم؟ اما از این جهت که مخاطب را مؤمنین قرار دادن، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعموا، معلوم میشه وجه دیگری هم مطرح است و اون این است که شما میگویید غنا و فقر به دست خداست، رزق به دست خداست. اگر رزق به دست خداست خب به اونها بدهد، چرا ما بدهیم؟ وجه سوم هم بود که در بحث‌های قبل گذشت. بازگو کردن این آیه برای آن است که خلط بین تکوین و تشریع مستلزم جبر نیست. گاهی ممکن است در بعض موارد اینها هماهنگ باشند، ولی هیچ تلازمی بین این دو مطلب نیست که اگر کسی بین خلط تکوین و تشریع خلط کرد او جبری باشد. اونها در بحث شرکشون میگفتن این شرک مرضی خداست معاذالله، برای اینکه خدا به کل شیء علیم است یک، به کل شیء قدیر است دو، از شرک ما با خبر است سه. اگر این شرک مرضی خدا نباشد اون رو تغییر میدهد چهار، چون تغییر نداد کاری ما نداشت ندارد معلوم میشه مرضی اوز پنج. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آبا اونا ولا حرمنا کذا و کذا. این خلط بین تکوین و تشریع بود. البته ذات اقدس اله به کل شیء علیم است، قدیر است، ولی در نظام تکوین انسان را بین خیر و شر و بین حق و باطل، صدق و کذب، حسن و قبیح مخیر کرده. اما در نظام تشریع گفت الا و لابد باد راه صحیح را بری، و اگر تخییر بود و اباحه‌گری بود دیگه خذوه و فغلوه ثم الجحیم سلور در بر نداشت. این آیه تلازمی با مسئله جبر ندارد. اگر عنوان جدال باشد اینها به مؤمنان بگویند شما که میگویید فقر و غنا به دست خدا صبح خدا بدهد، ما میگیم فقر و غنا به دست خود انسان است، انسان باید کار بکند و تولید بکند و اشتغال داشته باشد تا نیازمند نباشد. شما میگید فقر و غنا به دست خداست خب خدا بدهد. غرض آن است که این دو طرف که اشتباه میکردن کاری مسئله جبر ندارد. بر تقدیر اینها برهانی بر توحید اقامه نکردند، یعنی مشرکان، لذا بعد در همون شرکشون قوتور بودند. انبیا و پیروانشون، پیروان انبیا علیه السلام، اونا رو تهدید میکردن مسئله معاد. اینها جریان مسئله معاد را مستبعد میدونستن، نه مستحیل. دلیل بر استحال و برهان و بطلان رو اقامه نکردن. بعد میگفتن متى هذا الوعد، این قیامت کی قیام میکند اگر راست میگی؟ پاسخ اینها را ذات اقدس اله میدهد که اینها باید منتظر یک صیحه و تشر عمومی باشن. ما ینظرونه، یعنی ما ینتظرونه الا صیحتن واحدتن، که این صیحه از همه اون جهان لرزه شروع میشه و سخن از زمین لرزه و امثال ذلک نیست. این زلزلت از ساعت شیء عظیم، سخن از جهان لرزه است. یک تحول عمیقی در جهان پیدا می شود که اینها در حال اشتغال به تجارت، به زراعت، به دامداری، به سیاست، به کشاورزی و مانند آن که در این امور اختصام دارن، اختلاف دارن، سرگرمن، دفعتن قیامت قیام میکند. الا صیحتن واحدتن تأخذهم و هم یخصمون، یختصمون، اختصام دارن، اختلاف دارن تو مسائل علمی، اجتماعی، مالی به مانند اون. اینها وقتی زلزله ساعه شد نه قدرت دارن کسی را وصی خود قرار بدن، نه قدرت دارن به خونه هاشون برگردن تو بمیرن. هر کس در هر جا هست افسرده خواهد شد. فلا یستطیعون توصیتن ولا الى اهلهم یرجعون. درباره این صیحه یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرد که سه نفخه در عالم هست، نفخه اول و دوم و سوم. اثبات نفخه اول طبق روایات آسان نیست، اما نفخه دوم و سوم چرا؟ شاید اون مقدمات نفخه اولا را وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نفخه دیگر دانست، که بالاخره اونی که تو بهار مجلس مجلسی از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه شده است سه تا نفخه است، ولی قرآن کریم معمولا دو تا نفخه را نقل میکند. از نفخه ثانی به عنوان وقتی که نفخ شده است، مثل همین آیه سوره مبارکه یاسین که فرمود وقتی نفخ شده است و نفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ینسلون، به نفخ تعبیر شده. گاهی به نقر که نقر فی الناقر، گاهی به صیحه نظیر همین آیه سوره یاسین و سایر آیات. این بخش از جریان نفخ در سوره مبارکه نمل گذشت. سوره نمل آیه 87 این بود: و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در اون جهان لرزه که کل عالم می لرزد، این زلزله ساعت شده عظیم، لازمش فزع است یک، لازمش صعقه است دو. هم در فزع عده‌ای مستثنا هستند، هم در صعقه یعنی مدهوشی نه بیهوشی. در آیه 87 سوره نمل فرمود و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در باره سعق هم فهمو سعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، گروهی از اوحدی از اولیای الهی اینا هم از اون فزع اکبر مستثنا هستند، هم از اون سعقه عمومی مستثنا هستند. اینا کیند این رو با روایات مشخص کنند. گاهی صیحه است، گاهی نقر فی الناقور است، گاهی نفخ است، چه اینکه گاهی سعقه است، گاهی فزع است. در صحنه قیامت که از او به فزع اکبر یاد کردن، یه عده واقعا مستثنا هستند که لا یمسهم الفزع الاکبر، لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، یه عده واقعا از فزع اکبر مستثنا هستند. خب در سوره مبارکه نمل که این آیه رو فرمود، آیه 88 اش داره که به تر الجوال تحسبها جامده و هی تمر رو مر رسحاب، که این تلیعه جریان قیامت است. در سوره مبارکه زمر برخلاف سوره نمل با فعل ماضی یاد کرده است. خب این رو مستحضرید که مستقبل محقق الوضوع رو تو کتاب های ادبی گفتن هم گاهی با ماضی یاد میشه هم با مضارع. این یوم ینفخ فی الصور که در آیه 87 سوره نمل آمده، در سوره مبارکه زمر به صورت فعل ماضی یاد شده است. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، چون که در آیه 51 همین سوره مبارکه یاسین که محل بحث است به فعل ماضی تعبیر شده که به نفخ فی الصور. در این جهت فرقی نیست که ماضی محقق الوقوع را مضارع محقق الوقوع را ماضی تعبیر میکنند یا خودش به ماضی تعبیر بشود. پس بین سوره نمل و سوره زمر و سوره یاسین یه هماهنگی هست. در سوره زمر آیه 68 فرمود و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى، چون اونها که مدهوش نبودن دیگه بیهوش نشدن که در نفخه سور دوم به هوش بیاین، اینا همواره هستن. اون که میگوید ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه سور یعنی سایر زنده ها با نفخه سور زنده میشون، ناظر به این گروه هست. اینا در هر دو نفخه حاضرن. برای اینکه اگر فزع اکبر است اینها مستثنان، اگر نفخه صور و سعقه و مدهوشی است اینها مستثنان. چون مستثنا هستند جامع بین نفختینن، هم نفخه اول درک میکنن هم نفخه دوم درک میکنن. اون کسی که بین هجرتین جمع کرد، اون کسی که صلات قبلتین را جمع کرد، اون که جهادین را جمع کرد، این میتواند نفختین را هم جمع بکند، هم از فزع و سعقه نفخه اولا مسئول بماند هم در نفخه ثانی حضور فعال داشته باشد. خب ثم نفخ فیه اخرى فیضاهم قیام ینظرون، دیگه از اون بعد نه خواب است نه غفلت هست، مرگی چیزی نیست. مطلب بعدی آن است که این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود الناس نیام و ازاماتون، و مرگ که هست الان با اینکه اینها مردن معذالک همه اعمال را ما میبینن. این دوتا آیه سوره مبارکه توبه که ناظر به همین بخش است که فهمت قوله عمل و فسه یر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب الیوم ائمه میبینن که ما داریم چی کار میکنیم، الیوم وجود بارک پیغمبر علیه السلام میبینن ما داریم چی کار میکنیم. قوله عمل و فسه یر الله عملکم و رسوله، این دیگه مربوط به زمان حیات اونها که نیست. پس بنابراین اینها اینا جواب میدن دیگه لله الواحد القهار. اگر ذات اقدس اله جواب میداد به زبان اینها جواب میداد کنتو لسانه الذی یتکلم به، همین ها هستن که میگن مال ذات اقدس اله هست. بالاخره ملک هست، اگر ملک هست اینا قوی ترین ملک عالم هستی هستن. خب در این بخش که ذات اقدس اله فرمود اینها باز سعق از بین میرن، اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود الناس نیام و ازاموتون تبهو، خب بارها به عرضتون رسید. اون گونه از احادیث خیلی یعنی خیلی قویتر، علمیتر، دقیقتر از لا تنقض الیقین به شک. این لا تنقض الیقین به شک چون تو حوزه آمد حداقل تو این 50 سال اخیر 50 جلد که درباره این 5 جمله نوشته شده، این بیش از 5 جمله که نیست. لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر مثله. وقتی بحث بشه کلمات معصومین و بعد معلوم شه چی توش در میاد، بعد از حذف مکررات، مثلا اون چیزی که مرحوم خویی فرمود، مرحوم امام فرمود، بزرگان دیگه فرمودن درباره این رساله استصحاب با حذف مکررات تقریرات، چون هر کدام بگیم یک جلد کتاب نوشته میشه 50 جلد. اما اون مطالبی که مربوط به ملکوت است، مربوط به عقلانیت است، مربوط به توحید است، سند اونا قوی تر، علمیت یعنی علمیت، علمیت اونا قوی تر، اونا اگر عرضه بشه معلوم میشه چی توش در میاد. حضرت فرمود الناس نیام و ازاماتون تبهو. خب یک برخی از آقایون تو گوشه از این حدیث وارد شدن، میبینه آدم یه معارف فراوانی آوردن. انسانی که خواب میبینه، خوابیده است، خیلی چیزا رو تو عالم خواب میبینه. خواب میبینه بوستانی هست، مرزاری هست، دارایی ها هست، ثروتی هست. وقتی صبح برای نماز پاشه دستش خالیه. فرمود خیلی ها همین طورن، خیال میکنن دارن، وقتی که همه رو گذاشتن و با دست خالی دارن میرن، هنگام مرگ معلوم میشه دستشون خالیه. تا حال خواب میدیدن. الناسو نیامون ازاماتون تبهو، این معنای ظاهری به کف این حدیث. یه قدی جلوتر میرید میبینید به این که گفت فرمودن انسان که در عالم رؤیا تو خواب رؤیایی داره، رؤیاهاش گاهی عین واقع است. نظیر اون چی وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه فرمود اینی عراف المنام اینی از بهاک. این دیگه تعبیر نداشت، خودش بود دیگه. یه وقتی تعبیر دارد، نظیر رؤیاهایی که از یوسف سلام الله علیه تعبیر کرده. اکثری مردم اون چرا که میبینن مثل خوابیده است که در رؤیا داره میبینه. اینا تعبیر داره، یعنی اون چه که اینها میبینن، مکتبها، رفت آمدها، قیام قعودها، حرکتها، نهضتها، همه اینها تعبیر داره. وقتی مردن تعبیرشون روشن میشه. این حرف کجا؟ اون حرف کجا؟ خیلی از چیزاست که آدم درس میخونه، بحث میکنه، اونا بگن اینی که درس خوندی این خوابیست که داره میبینی، این تعبیر داره. الناس و نیامون ازاماتون تبهو، اون علوم، اون معارف، اون قصه ها که انسان خیال میکنه جزمی و قطعیست، روش فتوا میده، میگن آجان این تعبیر داره. وقتی مردی معلوم میشه چه خبره. الناس و نیامون ازاماتون تبهو. به هر تقدیر انسان که مرد میفهمه که تا حال خواب بود، به چیزی دستش نیست و یه واقعیتی هم هست. حالا این واقعیت میدونید خیلی ها بعد از جریان سوال نکیر و منکر یا بشیر و مبشر، بعد از این مدتی میگن نم بخواب. اگر انشاءالله مؤمن باشد یه میگن نم غریر العین، با قرت عین بخواب. خیلی ها در حال خوابن، این چه این نیست که حالا بیدار باشن، گرچه خیرات و مبرات به اونها میرسد، اما این چنین نیست که اونها با خبر باشن. برخلاف شهدا، شهدا اینا واقعا بیدارن که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، با خبرن که راهیان راه اونها کیان، چیان. از ذات اقدس اله بشارت طلب میکنن، میگن مژده بدید اینا که راهی راه ما بودن الان در کدوم مقطعن، و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، نه به دیگران. این الذین لم یلحقوا هم قبلا برازه فرمودید که عدای ملکه است. اونا که راهی راه شهید هستن هنوز نرسیدن، به اونها میگن الذین لم یلحقوا بهم. اما اونا که راه نیافتادن که نمیگن هنوز نرسید. که اگر سه تا اتومبیل باشه، سه تا مسافر باشه، در سه تا اتومبیل یکی زودتر حرکت کرده مقصد رسیده، یکی در وسط حرکت کرده ولی تو راه، یکی هنوز حرکت نکرده، اونی که پارک کرده حرکت نکرده، بون نمیگن هنوز نرسید، که میگن هنوز راه نیافتاد. الذین لم یلحقوا که عدای ملک است، مال راهیان راه شهداست. اینا که راه اینها را ادامه میدن ولی به همون کوی نرسیدن، شهدا از ذات اقدس اله بشارت میخواهند، میگن خدای به ما مژده بده اینا کجان، چقدر مونده به ما برسن. خب اینا کاملا باخبرن، خواب نیستن، ولی بسیاری از افراد به اونا گفته میشود نم قریر العین، بخواب. اگر خدای ناکرده تبهکار باشد که یه خواب ترسناک هم ببیند، اینا وقتی که نفخه دوم شد اینا بیدار میشوند. حالا برایشون قیامت حق شد، یعنی فهمیدن که قیامت حقه، همین که مردن حیات بعد از مرگ برایشون ثابت میشه و قیامت برایشون ثابت میشه، منتها به طور اجمال. لذا وقتی که نفخه ثانی شد اینا برمیخیزن از اون حالت، میگن من بعثنا. حالا یا خودشون متوجه میشن که این سوال سوال درستی نیست، یا دیگران فرشتگان و مانند اون اینا رو متوجه میکنن که این چه حالتی است، به فکر مشکلت باش. حالا هر کی تو رو بیدار کرد، تو ببین دستت چی هست، آیا اجازه عبور داری، از صراط میگذری یا نه، چرا میگی کی ما رو بیدار کرد، بگو چی کار باید بکنم. این که اینا میگن من و اسنا من مرقدنا هازا، فوراً به اونها هر که هست یا خودشون متوجه میشن. سید الاستاد رضوان الله نظر شریفش اینه که این هازا ما وعد الرحمن حرف خودشونه. حالا دیگران نظرشون اینه که حرف خودشون نیست، بالاخره حرف یا فرشته است یا مؤمنان خواستن. به اونها میگن چرا به این فکر هستی، کی شما رو بیدار کرده؟ حالا هر کی شما رو بیدار کرده، الان مشکلت اینه که بدونی راه کجاست، نامه عمل دست راست است یا دست چپ است، مشکل خودت حل کن. چی کار داره، کی بیدارت کرده؟ اونا میگن یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقد هم یعنی خوابگاه، اینا تو خوابن. حالا اینا در دنیا خیال میکردن که میمیرن، ولی اونجا دیگه از بین میرن، ولی اونجا برایشون روشن شد بعد الموت که اینها مرگ به معنای نابودی نیست. اونها مثل افراد خوابی که تو خواب لذت میبرن، خیلی ها هستن در این حالن. این عبارت لطیف مرحوم شیخ مفید اینه که دیل ها انهم، اینها این چه نیست که مرتب بیدار باشن، گروه خاصن که در برزخ با خبرن. خب فرمود به این که شما مشکلتون این نیست که کی شما را بیدار کرد، مشکلتون اینه که وعده الهی همین است. یک، صدق حرف انبیا روشن شد. دو، به این فکر باشید که مشکل خودتون حل کنید. سه، آره کی شما را بیدار کرد، چه سوالید میکنید. من بعث نام مرقدنا، حالا یا خودشون متوجه میشن که این سوال سوال از فاعل درست نیست، یا دیگران متوجه میکنن که بالاخره شما الان مشکل چی دارید، شما رو بیدار کردن، هر کی بیدار کرد، الان شما اینجا باید راه را برید، این صراط مستقیم باید برید. این صراط مستقیم یه عده کلبرق الخاطف روش میگذرن، برای یه عده ادق من الشر و احد من السیفن، هم دو طرفش آتشش هم زیرش آتشه. این که دارد انهم عن الصراط لناکبون، اون که در دنیا در موقع رفتن گاهی افتان و خیزان میره، گاهی معصیت میکنه، گاهی دو راه راست است، این گاهی پاش به آتشه گاهی هم رو صراطه. اما اونا که کلبرق الخاطف میگذرن کسانی هستن که در دنیا ذات اقدس الهی توفیق هدایت من داد، اونا هم هدایت پذیر بودن. بالاخره فرمود الان مشکل شما اینه که این راه طی کنید، مشکلتون اینه که نامه رو با دست راستون بگیرید. حالا کی ما رو بیدار کرده چیه؟ حالا یا خودشو متوجه میشن فورا مسیر حرف برمیگردونن، یا اون که با اینها سخن میگوید به اینها میگوید مشکل اصلیتون این است که وعده الهی رسیده، صدق انبیا روشن شده، به فکر خودتون باشید. نگید من بعثنا، بگید الان ما چیکار باید بکنیم. هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. خب حالا این دومی، این نفخه دومی که باید همگان حضور پیدا کنن، این با همون صیحه است. فبود نه، اون صیحه برای اینکه اینها بیدار بشن. بعد از اون صیحه اول که همه به خواب رفتن، که فزعه شد، صعقه شد. اما حالا این صیحه، این نفخه دوم، نفخه فسور، همه بیدار شدن، دیگه بعد از این نفخه نیست. فبود این دومی، این کانت الا صیحتن واحدتن فیده هم جمیعون لدینا محضرون. خب همون طوری که یه عده رو فرمود فضع، یه عده مستثنا هستن، در سعق فرمود یه عده مستثنا هستن، در احزار هم یه عده مستثنا هستن. تو سوره صافات و امثال صافات دارد ما دیگران را حاضر بکنیم الا عبادی که المخلصون، بندگان مخلص رو ما احزار نمی کنیم، اینا خودشون حضور دارن. فیدا هم جمیعون لدینا محضرون، و اون آیه مخصص عموم این آیه است. اگر رسیدیم انشاءالله تو سوره مبارکه زمر که جمع بین از نفختن کرده است، اونجا گاه بازگو میشه. اون روایت باید مشخص بشه که واقعا ست سیف ست نفخه است، یا اون نفخه اولا نفخه مقدماتی است که قرآن دوتا نفخه رو بازگو کرده. در سوره مبارکه زمر ملاحظه فرمایید، در سوره زمر آیه 68 این بود، آیه 67 این بود و ما قدر الله قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی اما یشکون، که این تلیعه نفخه می شود، بعد خود نفخه شروع میشه. و نفخه فی السور فسائق من فی السماوات و من فی الارض، این نفخه اولاست الا من شاء الله. ثم نفخه فیه اخرى، که نفخه دوم از فیضه هم قیام ینظرون. گاهی نفخ تعبیر میشه، گاهی صیحه تعبیر میشه، گاهی نقر تعبیر میشه. اگر اون نفخه ثانیه ثالثه طبق بیان نورانی که از امام سجاد سلام النقش صاحب بشه، شاید نفخه مقدماتی باشه. خب در این قسمت فرمود به این که همه اینها حاضر میشن با اون چه در سوره صافات ایناست که مخلصان مستثنا هستن، مرافات ندارد. بعد صحنه قیامت را ذکر فرمود که در صحنه قیامت به هیچ وجه ظلمی نیست. در جریان قیامت اونقدر مسئله قیامت سنگین است که در تعبیر قرآن کریم این بود که ثقلت فی السماوات و الارض، یا حادثه ای نیست که آسمان بتونه تحمل بکنه، زمین بتونه تحمل بکنه، چون کل آسمان و زمین و همه انسان ها حتی خود انسان کامل این دیگه ناچار است منتقل بشه از این عالم به عالم دیگر. در سوره مبارکه ابراهیم بخش پایانیش این آیه مطرح شد که باید روشن بشه که سه فرض دارد در بین فروز سگانه انسان ها کجا هستند. آیه 48 سوره مبارک ابراهیم بود، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماواتو، یعنی تبدل الارض غیر الارض، تبدل السماواتو غیر السماوات، آسمان عوض میشه، زمین عوض میشه. روایاتی که در زیل این آیه 47 بود این بود که زمین تبدیل میشه الی ارض لم یؤس علیها، تبدیل میشه به زمینی که روش معصیت نشده. برخی از روایات دارد که تبدیل میشود این کره زمین الی ارض خبز نقیه، به کره نان که مردم در قیامت از این کره میخورن. خب روایات دیگه هم هست، باید بررسی بشه که این زمین که تبدیل میشه به زمین دیگر با اون چه که در سوره اذا وقع هست که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات و معلوم، با این نفخه هایی که الان اینجا آمده تو این نفخه اول، فعلا با نفخه ثانی کار نداریم، این نفخه اول همراه با این تبدیل ارض و سماست یا قبل از تبدیل ارض و سماست یا بعد از تبدیل ارض و سما؟ اولین و آخرین که زنده می شوند قبل از اینکه زمین و آسمان عوض بشه، خب اگر اینها زنده شدن کل زمین و آسمان در عوض میشه، اینا کجا هستن؟ اینا که یک زلزله دیگه پیش میاد. اگر زمین و آسمان اول عوض بشه بعد اینها احیا بشن، خب پس اینها از این زمین نیستن، در حالی که ظاهر قرآن است که منها خلقناکم فیها نحیدکم و منها نخرجکم اخرا. آیا همزمان این دو تا حادثه اتفاق میفته؟ یعنی همزمان انسان ها از همین زمین برمیخیزن و همزمان همین زمین تبدیل میشه به زمینی که روش گناه نشده؟ که این تصورش صعب است. این کار از نظری ترین و دقیق ترین مسائل مسئله معاد و قیامت است. خب حال بله همین است دیگر، تو بحث قبل همین شد. در تمام موارد باید اصل ثابت ما داشته باشیم، برای اینکه زمین باید شهادت بده، باید شکایت بکنه. به هر تقدیر اگر تبدیل بشه الى ارض لم یؤس علیها، بالاخره باید این شهادت بده. اگر تبدیل بشه به کرت خبز نقیت، باید شهادت بده. اون وقت چه تبدیلی است که گوهر شیء عوض میشه اما همه حواسش هست؟ این زمین مسجد شکایت میکنه، اینا دیگه تشبیه که نیست، یک روایت و دو روایت که نیست. این تعبیرات ممکنه در برخی از روایات انسان به تشبیه هم بکنه، اما واقعا کسی قدرت داره که ده ها روایت از همه اینا رو توجیه بکنه؟ زمین میگه انا بیت الوحده، انا بیت الغربه، انا بیت الوحشه، هر روز با انسان خطاب میکنه، ما بگیم این همه تشبیهه؟ مسجد شکایت میکنه که فلان همسایه نماز در من نماز نخونده، فلان همسایه از فلان همسایه شفاعت بکنه که آمده نماز خونده، اینا بگه همش تشبیهه؟ شکایت کردن مسجد، شکایت کردن شفاعت کردن مسجد، شهادت دادن زمینی که انسان روش گناه کرده، اینا تواتر اجمالی داره که به هیچ وجه نمیشه اینا رو ما بگیم مثلا تشبیه هست و تمثیل هست و امثال ذلک. پس بله خب دیگه، برای اینکه این باخبر باز بشه زاره که به ان ربک او حالها که بگه. پس اگر این زمین اون چون اشراط ساعه است هنوز عوض نشده میتونه شهادت بده، ولی اگر این زمین تبدیل شد به زمینی که لم یؤس علیها یا تبدیل شد به کره خبز نقیه، اونگاه چگونه این مسائل رو انسان میتواند اثبات بکند؟ پس دو تا مشکل اساسی اینجاست، یکی این که اولین و آخرین که لمجموعون الى میقات و معلومن در کدوم مقطع از مقاطع سگانه زمین حاصل میشود، دوم این که این به هر وضعی که هست اگر تبدیل بشود الى ارض لم یؤس علیها که تصورش صعب است، یا تبدیل بشود به کره خبز نقیه که اون هم صعب و مستصعب است، وقت این شهادت ها، شکایت ها، شفاعت ها را چگونه میشه توجیه کرد؟ مطلب دیگه این که در جریان مسئله زمان درست است که اگر تبدیل بشه به یک زمان دیگری چون جرم هست ممکن است زمان باشه، اما زمان مستحضری است که از جرم نشأت نمیگیره، از حرکت جرم نشأت میگیره. ما چه دلیل داریم برای اینکه زمین تبدیل بشه به زمینی که اون هم حرکت میکنه؟ اگه حرکت نباشه زمان تولید نمیشه. حرکت است که منشأ پیدایش زمان است. اگر چیزی حرکت نکنه، تحول نداشته باشه، که زمان پیدا نمیشه. اثبات میخواد این. شک برای ما کافی است. اگر کسی شک دارد که فلان شی موجود است یا نه، این نباید دلیل بیاره. اگر کسی بگوید که ما زمان داریم، او باید دلیل بیاره که این زمین تبدیل میشه به زمین متحرک، ولو اون زمین ارضی باشه لم یعص علیها، یا زمین ارضی باشه که کره خبز. اینا تصورش نظری است، فضلاً از تصدیقش. خب در این اجماع، در این موارد، فرود به این که اینا وارد صحنه میشن و الان دیگه به این فکر نیستن که این زمین همون زمین قبل است یا نه، کل اعمالشون رو میبینن، شهودش هم میبینن و امثال ذلک. اینا مشکل خاصی ندارن این گروه. اما اساس کار در اینه که حالا که میخوان وارد بشن، میبینن به این که با قلو زنجیر همراهن و این قلو زنجیر هم همون اعمالشونه. اون روایت نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در دعای ختم القرآن بود که از صحیفه سجادی یه روز خوندیم، حضرت فرمود به سارت الاعمالو اعناقن فی قلوبهم. درست است که قول و زنجیری در قیامت هست، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، اما این قول و زنجیر رو از آهن و کوره آهن درست میکنن یا طبق بیان نورانی امام سجاد از همین اعمال درست میکنن؟ درست است که هیزمی در جهنم هست، اما این هیزم از جنگل میارن یا طبق آیه سوره جن خود ظالم گور میگیره و هیزم سوره جهنم از جهنم است؟ و اما القاسطون فکانوا لجهنم حتبا. خب اون بیان نورانی امام سجاد دارد اعمال قول و زنجیر میشه، این بیان قرآنی دارد خود ظالم گور میگیره هیزم جهنم است. خب مستحضرید، اگر بخواهند یک کوره ای رو مشتعل کنن، خب اون مواد اولیه رو میارن، مثلا هیزم را، بعد آتش زنه یا آتش گیره رو کنارش قرار میدن که این هیزم ها رو مشتعل بشه. از اون آتش زنه یا آتش گیره به عنوان وقود و نار یاد میشود. وقود ما توقد به نار. وقود را هم قرآن کریم دارد که همین انسان ها هستند، متا ائمه کفر. ائمه کفر را فرمود وقودن هم وقود و نار کده به آل فرعون. اونی که امروز کار استکبار و سهینوسه کرد، فردا جز وقود و ناره. امروز یه در سوزنده، فردا هم خودش وقود و نار میشه. که یقدم قومه یوم القیامته فاوردهم النار بئس الورد المورود. اونجا هم که رفتن دیگران را اینا میگیرونن، اینا مشتعل میکنن. به هر تقدیر این که فرمود آسمان و زمین تبدیل میشه، باید ثابت بشه. اگه خواستیم اونجا زمان رو ثابت کنیم، باید ثابت بشه که این زمین تبدیل میشه به زمین مادی که متحرک است. خب این البته هر کدام بحث خاص خودش داره. فرمود به این که در این قسمت هیچ ظلمی نیست، برای اینکه متن عمل را آدم میبینه، هیچ شکایتی نیست، هیچ گله نیست. میگن ما لهذا الكتاب لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. فرمود در قبال این انذار بشارت هم هست، و این است که اصحاب الجنه الیوم که حالا نفخه سور ثانی شد همگان حاضرن، اینا شغل های خوبی دارن، لذت ها خوبی دارن، متفکهانه گفتمان دارن، حضور دارن، لذت میبرن. در این بهشت طبق بحثی دیروز روشن شد به اینکه تمام لذت ها هست بدون سابقه رنج، یعنی انسان بدون اینکه رنج تشنگی بچشد لذت سیرابی دارد، بدون اینکه لذت رنج گرسنگی بکشد لذت سیر شدن رو دارد. در سوره مبارکه طه همین مطلب را ذات اقدس اله درباره هست آدم فرمود. فرمود که ما به هست آدم در سوره مبارکه طه آیه 116 به بعد فرمود ما به آدم و حوا گفتیم یا آدم این هذا عدوٌ لک، این شیطان، عدوٌ لک فرزولجک فلا یخرجنکما من الجنه، و اگر از بهشت خارج شدید به زحمت میافتید، فتشقا یعنی به زحمت میافتید. این تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یعنی به زحمت بیفتید. چرا به زحمت بیفتید؟ برای اینجا جای رفاهه، اینجا گرسنه نمیشی اصلا. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، نه لباست کهنه میشه که احتیاج به خیاطی داشته باشی، نه گرسنه میشه که از گرسنگی رنج ببری، و نه گرما در تو اثر میکند و نه آفتاب زده میشه، نه تشنه میشوی و نه آفتاب زده، یعنی که آفتاب اینجا نیست. این همون بهشت معنوی است که هیچ رنج در او نیست. بدون رنج گرسنگی لذت سیری هست، بدون رنج تشنگی لذت کوثری هست، بدون اینکه انسان احتیاج داشته باشد از گرما و سرما نجات پیدا کند، در رفاه است. شیطان آمده گفته که اینجا جای خوبیه، بهشت دیگه، هیچی مشکلی ندارد، منتها اینجا تو موقتی، اگر از این میوه این درخت بخوری یا فرشته میشی یا همیشه اینجا میمونی. این که به شما گفتن از این درخت نخور، برای اینکه اگر از این درخت بخوری یا فرشته میشی یا همیشه میمونی، جنت خلد دیگه. نه که اینجا آفتاب هست تو نمیسوزی، یا گرسنگی هست ولی تو گرسنه نمیشی، نظیر باغهای دنیا باشه، هیچ ارتباطی باغ دنیا نداره. در سوره مبارکه اعراف آیه 21 بین سورت فرمود، آیه 20 بین سورت فرمود، فرمود بین که ما به هست آدم و حوا گفتیم فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره. خدا شما را فقط برای این نهی کرد، این که گفت از این درخت نخورید، برای اینه که اگر از این درخت خوردید میشید فرشته، یا اگر از این درخت خوردید دائما در اینجا میمونید. خب فرشته شدن که چیز خوبیه، دائما در اینجا موندن چیز خوبیه، شما از این درخت میل کنید دائما همینجا خواهید بود، چرا برید زمین؟ ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اینجا اگه کسی بمونه مخلد، چون بهشت خلد همینجاست دیگر. بنابراین جنت آدم جنت خلد بود. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در اون حدیث وقتی از حضرت سوال کردن که در جریان شجره آدم، بعضی گفتن گندم بود، خوشه گندم، بعضی گفتن شاخه انگور بود یا شاخه خرما بود، کدام یک از این روایات درسته؟ فهمود همش درسته، برای اینکه درخت بهشت اینطور نیست که درخت انگور گندم نده یا خوشه گندم انگور نده، که فقط همه این روایات درست. این معلوم میشه اون جنتی که وجود بارک آدم بود جنت دنیایی نبود، یعنی یک گوشی از گوشه های زمین نبود. خب اونم و هر اون چند روایت دارد، بعضی گفتن انگور بود، بعضی گفتن گندم بود، وجود مبارک امام رضا فرمود هر می اینا درسته. برای اینکه درخت بهشت این چنین نیست که درخت خرما فقط خرما بده، یا درخت انگور انگور بده، یا خوشه گندم فقط خوشه گندم، هر چرا بهشتی بخواهد. این نشون میداد که جنت دنیا نبود، اونم که عرض گفتن با توجیه بشه. خب پس بنابراین این که فرمود هیچ که به اهل بهشت مرفهند در رفاهند، برای همین جهت است که اونجا لا لغو ولا فیه ولا تعصیم، هیچ کدام از این مشکلات در اونجا راه نداره، لا لغو فیها ولا تعصیم. چرا؟ ذات اقدس اله او را به عنوان امتحان در اون مرحله قرار داد دیگه. خب پس برابرین این که فرمود ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکر اونه هم و ازواج هم. حالا منظور ازواج برخی ها هستن که در دنیا به اونها ملحق میشن، الحقنا بهم ذریتهم هست و ما علتناهم من عملهم من شیء است، یا نه همون حوری های اون عالمن. هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون، با اینکه لا یرون فیها شمسا ولا زهرا ولی در هوای سایگونه اینها به سر میبرند. لهم فیها فاکه، این معلوم میشه اون فاکهونی که در بحث دیروز مراد فرمودید، همونطوری که دیروز اشاره شد فاکهون به معنای زوفاکهه نیست، اینا متفکهن، خوشحالن، گفتمان لذت بخش دارن، میوه ها هم برای اونها هست. لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون، هرچه بخواهن برای اونها حاصل است و فوق خواسته ها اونام هست. یه وقت هست یه چیزی رو دعوا میکنن، دعوا هم فیها سبحانک اللهم، که با سبحانک اللهم حاصل میشه. پس هرچه را که اینا ادعا بکنن بخواهن برایشون حاصل میشه. یه سلسله چیزاست که حاصل است، یه چیزاست که با ادعا و خواستنی حاصل است، یه چیزایی هم هست که فوق خواستن این هاست که فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این لدینا مزید تو بحث‌های قبل بود که بعضی از نعمت‌ها در بهشت است که انسان‌های عادی آرزوی اونها رو ندارن، چون حوزه آرزو به حوزه معرفت وابسته است. آدم وقتی چیزی رو درک نمی‌کنه آرزو هم ندارد. این مثال قبلا هم ذکر شد، شما می‌بینید یک کشاورز یا پیشه‌ور یا دامدار در تمام مدت عمر هرگز آرزو نمی کنه که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو می‌داشتم. یعنی تهذیب شیخ طوسی نشنید تا آرزو بکنه که من نسخه خطیش داشته باشم. حوزه آرزوی هر کسی مقدار معرفت اوست. اگر کسی چیزی رو ندونه آرزو هم نمی کنه. لذا در اون بخش از قرآن فرمود بین که لهم فیها ما یشتهون، هرچه بخوان است. یک و لدینا مزید، یه سلسله نعمت های ماست که فوق آرزوی اوناست. اونا نمیدونن اینجا چه خبر آرزو بکنن که. لذا هم فی شغلهم فاکهون یک، هم لهم فیها ما یدعون دو، لهم فیها ما یشتهون سه، و لدینا مزید چهار. یعنی برخی از نعمت ها و عنایت های الهی است که اونها ازش خبر ندارن تا از ما بخوان، و شاید این سلام قول من رب رحیم جز همونا باشه. در سوره مبارک احزاب تسلیه و تسلیم هر دو درباره پیغمبر و آل پیغمبر علیه السلام گذشت که ان الله و ملائکته او، همون آیه معروف. در همون سوره مبارک احزاب نسبت به مؤمنین هم گذشت که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات و النور، خدا بر مؤمنین صلوات میفرستد تا اینها روشن کند. تسلیه در اون سوره احزاب مطرح شد اما تسلیم مطرح نشد. تسلیم در سوره یاسین است که فرمود سلام قول من رب رحیم، این سلام الله است که به انسانهای مؤمن در بهش میرسد. اگر درباره موسی و هارون سلام الله دارد که سلام علی موسی و هارون به دنبالش داد و کذالک نجز المؤمنین، نجز الکذا و نجز کذا. سلام خدا همونطوری که شامل حال انبیا می شود شامل حال راهیان درست راه انبیا علیه السلام خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.